دوستان عزیز، همراهان گرامی، برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی رو با هم شنیدیم. دعوت میکنم با هم بشنویم آخرین برنامه این بخش رو، گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام. اینجا برنامه گفتگوی علمی است و موضوع برنامه امروز وضعیت تولید داروهای دانش‌بنیان در ایران و برنامه‌های حمایتی. شماره پیامک اختصاصی برنامه 301035 و شماره تماس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 راه‌های ارتباطی ما و شماست. در خدمت مهمانان برنامه جناب آقای دکتر خشایار روشنزمیر، داروساز، مسئول فنی و معاون تحقیق و توسعه یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم. خواهش میکنم آقای دکتر روشنزمیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم مباحثی که اینجا مطرح میشه و گفتگویی که صورت میگیره براشون مفید باشه.
خیلی ممنون از شما، خوش آمدید. مهمان بعدی برنامه امروز جناب آقای دکتر میثم کریمی، دبیر سندیکای مواد دارویی شیمیایی و بسته‌بندی دارویی هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و دستندر کاران این برنامه خوب و سرکارالی.
خیلی ممنونم از شما. و مهمان بعدی برنامه امروز جناب آقای دکتر صابر نامی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و مردم شریف ایران و مهمانان برنامه و حضرت عالی، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. با توجه به موضوع برنامه و شعار امسال، نقطه نظرت خودتون رو بفرمایین تا شنوندگان ما و ما میشنویم.
خب با توجه به نامگذاری سال 1401 که در واقع این نامگذاری به فرموده خود مقام معظم رهبری هم باید به شکل کاربردی توسط ارکان اجرایی کشور در واقع یعنی توقع این هستش که اجرا بشه به جای اینکه در قالب یک شعار بمونه. بحث تولید اشتغال، تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین به نظر بنده بهترین و در واقع با برنامه ترین کاری که میشه روی این جریان انجام داد اینه که ما پلن‌ها و برنامه‌های اجرایی در خصوص این موضوع داشته باشیم تا بتونیم تولیداتی در داخل کشور، حالا به ویژه در صنایع دارویی که حالا به عنوان نماینده ما اینجا هستیم، در صنایع دیگر هم همینطور خواهد بود که در واقع حائز شرایط دانش‌بنیانی هستند و اشتغال آفرین هستند و در واقع ویژگی‌هایی که یک محصول با کیفیت میتونه داشته باشه رو به چه شکل بتونیم از توسط دولت و توسط ارگان‌های حاکمیتی حمایتی رو در خصوصشون انجام بدیم.
خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر روشنزمیر، شما نظرتون رو بفرمایید.
با توجه به نامگذاری امسال و بحثی که هست تو حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، به خصوص این که تو وضعیت حال حاضر دنیا با پیشرفتایی که داره هر روز در حوزه سلامت و در واقع دارو درمانی اتفاق میفته، حالا من دارم از منظر حوزه‌ای صحبت میکنم که ما توش در واقع شاغل هستیم و مشغول هستیم، با توجه به این پیشرفته که داره صورت میگیره، خب شرکت دانش‌بنیان هن که اینجا نقش مهمی ایفا میکنن از جهت اینکه نذارن کشورمون و مردممون از آخرین تکنولوژی‌های دارویی و با کیفیت در واقع محروم بمونن، با قیمت و با در واقع دسترسی قابل قبول. البته منظورم هست این نقشی که قراره شرکت ها ایفا بکنن، خب نیازمند یه سری حمایت ها از طرف دولت هست و مجموعه حاکمیت هست که خب این شرکت ها بتونن سر بلند کنن تو این رقابت های جهانی و تو این رقابت هایی که در واقع هر روز تحت تاثیر ناملایمات یا ممکنه تحولات در واقع بین المللی باشه.
بله.
جوری که هیچ در واقع تلاطمی و هیچ و کمترین خللی در دسترسی مردم عزیزمون به آخرین تکنولوژی های درمانی و مؤثرترین و ارزانترین و به اصطلاح در واقع اهل فن های تک ترین محروم نمونن مردم ما. حالا اینجاییم که بحث کنیم راجع به اینکه این حمایت چجوری میتونه باشه، آیا تا الان بوده یا نبوده یا چقدر موفق بوده.
خیلی ممنونم از شما و جناب آقای دکتر کریمی.
خواهش میکنم دست شما درد نکنه. امسال یکی از بهترین اتفاقاتی که افتاد ایدی بود که سندیکای مواد مؤثره دارویی واقعا گرفت از مقام معظم رهبری و اون بحث دانش بنیانی بود که در شعار امسال مطرح شد. در سندیکای ما از 46 شرکتی که در حوزه مواد مؤثره دارویی فعال هستند 41 شرکت، یعنی بیش از 90% اونها دانش بنیان هستند و این اتفاقی است که واقعا در جهان امروز بسیار بسیار مهمه. پیتر دراگر به عنوان پدر مدیریت نوین جهان عنوان میکنه که امروز دیگه سرمایه کشورها نیروی انسانی یا چیز دیگه ای نیست، امروز سرمایه شرکتها دانشه.
بله.
و ارزش دانش و جایگاه دانش در رشد و توسعه کشورها از همین شرکت‌های کوچک و انتقال تکنولوژی و دانشی که داره اتفاق میفته واقعا نشأت گرفته. ما یه تحقیقی داشتیم، یکی از مهمترین شاخصهای توسعه یافتگی کشورهای پیشرو رو در اتفاقی دیدیم که انتقال تکنولوژی از دانشگاه به صنعتشون خیلی خوب انجام شده بود و شرکت‌های دانش بنیان اون کشور تونسته بودن موفق باشن.
بله.
و مسیر بسیار خوبیه و در ایران هم شرکت‌های دانش بنیان رشد فزاینده‌ای داشتن. امیدواریم که بتونیم از این فرصت به وجود اومده شرکت‌ها استفاده لازم رو ببرن. موانع خیلی زیادی هست، این موانع رو بتونن رفع کنن تا بتونن این قدرتشون رو به منصه ظهور برسونن ان شاءالله.
خیلی ممنون از شما. مجدداً از جناب آقای دکتر روشن ضمیر میخوام این سوال رو بکنم که شما وضعیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه دارویی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
با توجه به اتفاقات که تو این چند سال اخیر اتفاق یعنی رخ داده و حالا نوسانات و اینکه به هر حال هم از جنبه در واقع اقتصادی هم از جنبه در واقع سیاسی اجتماعی، خب اهمیت این که مردم ما دسترسیشون به آخرین تکنولوژی های دارویی، یعنی منظورم اینه که آخرین داروهای توسعه پیدا کرده، آخرین متدهای درمانی همچنان حفظ بشه و این نوسان در واقع رو زندگی اونا، رو سلامت اونا کمترین تأثیر رو بذاره، خب خیلی اهمیتش بیشتر شده. منتها متاسفانه از چند طریق در واقع دولت و مجموعه حاکمیت باید از این روند حمایت کنه که این حمایت ها با سخت تر شدن روزگار از بابت حالا هم میگم هم اقتصادی و هم سیاسی تحریم های گسترده این حمایت ها هم داره تضعیف میشه. حالا یکی از حمایت هایی که تو این اسنا صورت میگرفت حمایت های مالیاتی بود، از جهت اینکه خب شرکت های دانش بنیان یه سری معافیت ها دریافت میکردن در صورت احراز دانش بنیان بودن محصولاتشون، که خب ما شاهدیم که سال به سال، منی که خودم در واقع معاون تحقیق توسعه هستم، در دقیقا ارتباط مستقیم دارم با مجموعه دانش بنیان ریاست جمهوری که میان قضاوت میکنن، احراز میکنن که دانش بنیان بودن محصولات شرکت‌های مختلفه و این احراز شدن دانش بنیانی شرکت‌ها خودش مجموعه از قضاوت‌ها رو در واقع مستلزم مجموعه از قضاوت‌هاست که حالا هم یه مقدار داره سلیقه‌ای اعمال میشه، انگار که مجموعه دولت هرچی خودش بیشتر تحت فشار اقتصادی قرار میگیره تمایل داره که کمتر معافیت های مالیاتی هم بده، حتی به شرکت های دانش بنیانی که قرار سودشون رو به جامعه و به مردممون برسونن. ما شاهد این حالت هستیم، یعنی مشخصا داره این حمایت ها و این احراز دانش بنیانی تحت تأثیر در واقع شرایط اقتصادی و فشار اقتصادی که به دولت بر اثر تحریم ها و بر اثر عوامل مختلف میاد که جاش اینجا نیست بحث بکنیم، ما شاهد این هستیم. مورد دیگه ای که هست بحث در واقع افزایش قیمت محصولات دانش بنیان هست، منظورم محصولات دارویی دانش بنیان هست که متاسفانه با تورمی که داره هر ساله افزایش پیدا میکنه و امسال هم شاهدش هستیم، افزایش قیمتی در واقع افزایش قیمتی متناسب با آنچه که تورم در واقع داره اعمال میشه تو جامعه ما به محصولات دانش بنیان داده نمیشه. بحثی که هست اینه که به هیچ وجه منظور من این نیست که این افزایش قیمت بر مردم عزیزمون و به اصطلاح اهل فن اند یوزرها، یعنی در واقع استفاده کننده نهایی دارو که بیماران باشن، به هیچ عنوان نباید اعمال بشه. اینجا دولته که باید مسئولیت قبول بکنه و با ارائه سوبسیدها مانع هر گونه افزایش پرداختی از طرف بیماران بشه با ارائه سوبسیدها، ولی اجازه بده که قیمت دارو در واقع متناسب با افزایش قیمت‌هایی که داره رخ میده برای دسترسی به مواد اولیه، به تکنولوژی و تجهیزات وسایل که به هر حال برای تولید دارو مصرف میشن، باید این مسئولیت خودشو به خوبی ایفا بکنه و این گپ رو به اصطلاح پر بکنه که ما شاید هستیم که این اتفاق نمیفته و هی سرعتش هم کمتر میشه و این حمایت‌ها داره کمتر و کمتر میشه.
خیلی ممنون از شما. آقای دکتر کریمی، نظر شما در مورد وضعیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه دارویی چیست؟
خدمتتون عرض کنم یه مقداری من اینجا با آقای دکتر روشن ضمیر اختلاف سلیقه دارم.
بله.
در اینکه ما بخوایم آخرین داروهایی که در دنیا ثبت شده یا وارد بازارهای دارویی کشورهای بسیار خاصی شده رو به عنوان اینکه ما دانش بنیان هستیم یا دسترسی این داروها رو برای مردم باز بکنیم، بخوایم این داروها رو وارد کشور بکنیم. به این علت که اولا که کشور ما باید ببینیم که چقدر کشور ما در چه رده‌ای هست و خودمون رو نباید با یک کشوری که حالا کشور بسیار شاید ثروتمندیه یا دارویی که هنوز اون هزینه اثر بخشیش در دنیا به اثبات نرسیده، درسته وارد لیست دارویی شده، بسیار داروی گران، معمولاً برای بیماری‌های صعب العلاج یا بیماری‌های خاص استفاده میشه، بخوایم این داروها رو وارد فهرست داروی کشور بکنیم به بهانه اینکه بخوایم حالا بگیم آقا تحقیقات و نوآوری در سال دانش بنیان اتفاق بیفته. ما باید بریم به سمت اینکه بتونیم داروها رو با کیفیت بالاتر، قیمت ارزان‌تر و در دسترس بیماران بذاریم. همین داروهای عمومی که متاسفانه خیلی از ماها همین روزها میبینیم در داروخانه ها داروهای خیلی معمولی کمه، کم بوده و تلاشمون رو بذاریم روی اون حوزه و در اون قسمتی که فرمودن که بحث قیمت ها کاملا موافقم. واقعا شرایط شرکت های دارویی در ایران خوب نیست. ما نهاده های قیمت ها رو، نهاده های تولید رو به شدت بالا بردیم، مثل حقوق دستمزد، مثل قیمت مواد مؤثره در جهان افزایش پیدا کرده یا مواد اینترمدییت ها، هزینه های انرژی تقریبا 5 الی 6 برابر شده در کشور. خیلی جالبه، ما یک شرکتی بود اعتراض میکرد که آقا هزینه گاز من نسبت به 6 7 ماه پیش 6 برابر شده و رفتن اونجا گفتن خب کمتر مصرف کنین. اینا هم گفتن آقا بویلره، من که نمیتونم یه کاپشن بیشتر تن بویلر کنم بگم خب گاز کمتر مصرف کنیم. مصرف گاز صنایع درک درستی نداره اداره صنایع واقعا از مصرف گاز صنعتی که برای تولید انجام میشه. این هزینه ها همه رفته بالا و انسان داریم که تولید کننده قیمتش بالا نبره. البته خیلی از داروها هم مثلا قیمت بسیار بالا گرفتن، در سالهای مختلف متاسفانه و نابرابری هایی در شرکت ها هست که ما انتظار داریم که اونایی که قیمتشون بالا رفته تعدیل بشه، بتونن مردم راحت تر دسترسی پیدا کنن و داروهایی که عمدتاً داروهای عمومی و کانونشنال هست قیمتاشون واقعی بشه که بتونن اون شرکت تولید کننده به تولیدش ادامه بده. چون اگر این تولید صورت نگیره، این شرکت های دانش بنیان رد خارج بشن، ما باید چندین برابر قیمت این داروها رو وارد بکنیم.
درست. خیلی ممنون از شما. آقای دکتر نامی، نظر شما
راجع به این بحثی که مطرح شده، من ابتدا یه موضوع رو از کنم. من یه مقدار ببخشید عذرخواهی میکنم از دوستان، یه مقدار موضوع رو زیرساختی تر میبینم. ببینید، کیفیت در دارو چیزی خارج از فارماکوپه نیست و به نظر من تکنولوژی هم چیزی خارج از نسبت هزینه و اثر بخشی نیست. خب، فهرست رسمی داروی کشور باید با توجه به میزان هزینه‌ای که بیمار باید برای اثر بخش بودن دارو پرداخت میکنه در همه جای دنیا و در همه کشورها اینه که با توجه به این موضوع در واقع داروها وارد فهرست رسمی داروی هر کشوری میشن. بس ما اینه، اولا که باید فهرست هزینه به اثر بخشی یه دارو منطقی باشه. متاسفانه ما گاهن شاهد این هستیم که مطالعات هزینه اثر بخشی داره سمت و سو پیدا میکنه به سمت منافع شرکت‌های خاص. یعنی ما اینو گاهن داریم میبینیم. خب، از طرفی ببینید، سرانه مصرف دارو در کشور باید بیاد پایین. من خودم تولید کننده مواد موثره دارو هستم. 100% اگر قیمت داروهای فینیش اصلاح بشود، فروش من خیلی راحت‌تره و سود من هم بیشتر خواهد بود. اما از کجا و از جیب کی؟ ببینید، ما وقتی میگیم که افزایش قیمت، وقتی میگیم آقا سوبسید از جیب کیه؟ سوبسید از جیب مردمه. خب، اما می توانیم کارهای زیرساختی تری انجام بدیم که سرانه مصرف دارو رو بیاریم پایین، که نه نیازی به افزایش قیمت باشه، نه نیازی به سوبسید باشه. بحث من اینه که ما اگر بتونیم خیلی شجاعانه فهرست رسمی داروی کشور رو به سمت در واقع برای رده‌های درمانی مختلف داروهایی با اثر بخشی بیشتر و قیمت کمتر پیش ببریم، خیلی از نیازهای هم بیماران هم صنایعمون به صورت اتوماتیک وار و خودکار جبران خواهد شد و قابل در واقع پیشرفت خواهد بودیم تو حوزه مختلف داروی.
درسته. خیلی ممنون از شما آقای دکتر. با توجه به اینکه موضوع برنامه ما وضعیت تولید داروهای دانش بنیان در ایران و برنامه‌های حمایتی هست، حالا می‌خوام توی دو تا موضوع جداگونه کاملاً برای شنوندگان ما توضیح بدین که آیا شرکت‌های دانش بنیان این توان رو دارن که نیاز دارویی کشور رو به طور کامل تامین کنن و اینکه آیا حمایت از شرکت‌های دارویی انجام میشه و آیا انجام میشه، شما این حمایت رو چطوری ارزیابی میکنید؟
اتفاقا پیشنهاد خوبیه. ببینید، ما توی روش اگر بخوایم وارد بشیم، ببینیم روش حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به چه شکله. من فکر می‌کنم همه شرکت‌های دانش بنیان دیگه سال جدید درگیر این موضوع بودن. آقای دکتر روشن زمیرم فرمودن تو سال جدید، خب گفتن که آقا میزان هزینه کرده در واقع هر شرکت در تحقیق و توسعه رو ما میاریم و از میزان مالیات کم میکنیم. البته حمایت‌های مالیاتی یه بخش از تولیدات دانش، یه بخش از حمایت‌هایی که واسه محصولات دانش بنیان میشه. اما این موضوع به شدت در واقع متغیر بوده، یعنی هنوز بنده متوجه این موضوع نشدم که این هزینه ها به چه شکل باید باشه. بعد گفتن هزینه باید منجر به تولید محصول دانش بنیان باشه. من این سوال دارم، محصولی که من الان دارم تولید میکنم، پایپلاین شرکت های داروسازی پر محصولاتیه که میخوان لانچ بکنن، خب اینو من الان بخوام تولید بکنم و قرار یک سال دیگه داوری بشود، چجوری میتونم هزینه هایی که امروز دارم انجام میدم و بیارم بذارم در واقع توی در واقع هزینه های تحقیق و توسعه تو حوزه دانش بنیان؟ و متاسفانه از طرفی در حوزه دارویی در معاونت علمی فناوری داروی نهایی و داروی در واقع مواد موثره دارویی و داروهایی که در واقع از تکنیک‌های کشت سلولی و حالا داروهایی که به در واقع مونوکلونال آنتی‌بادی ها بخشش معروف هستن با یک دید دارن نشوندن، در صورتی که مدل‌های هزینه کرد تو بخش تحقیق و توسعه، مدل‌های اسکیل اپ این محصولات، مدل تولید این محصولات به شدت با هم متفاوته.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه ها و گفتگوی با مسئولان در گفتگوی علمی.
آقای دکتر کریمی، حالا با توجه به اینکه بحث شرکت‌های دارویی دانش بنیان هست و شما فعالیتتون هم در حوزه دارویی هست، از شما می‌خوام که باز با توجه به موضوع برنامه که وضعیت تولید داروهای دانش بنیان و برنامه‌های حمایتی هست، شما به همین شکل بفرمایید که توان شرکت‌های دارویی دانش بنیان رو در چه سطحی می‌بینید و اینکه حمایت از این شرکت‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خدمتتون عرض کنم که واقعاً در این سال‌هایی که گذشته خب توان شرکت‌ها به شدت رشد کرده. این یه مقداری مثلا اگه ما بخوایم بگیم حمایتی هم نشده، بی‌معرفتی و حمایت‌های خیلی خوبی از صنعت دارو در برهای مختلف زمانی شده، چه حالا زمانی که سند نیاز به نوسازی داشت و مبالغی بابت نوسازی به صنایع پرداخت می شد، معافیت های مختلف، وام هایی که معاونت علمی فناوری و ستاد های زیر مجموعش پرداخت می کردن. ببینید ما در سال 57 سرانه مصرف دارو در کشور حدوداً 54 دلار بوده. ما در بوهبوهه جنگ و اتفاقاتی که در جنگ اتفاق افتاد و مصرف دارو به شدت در کشور افزایش پیدا کرد، با پیاده سازی طرح جنریک و اتفاق بزرگی که واقعا در کشور رقم خورد به عنوان کشور پیشرو در جهان که تونستیم نظام جنریک رو پیاده کنیم، تونستیم سرانه مصرف دارو، هم سرانه است دیگه، به جمعیت و قیمت فرقی نمی‌کنه، تونستیم سرانه دارو رو، مصرف دارو به 13 دلار کاهش بدیم. از اواسط دهه 70 متاسفانه با ورود شرکت‌های چند ملیتی در خصوص تولید داروهای ارزان بزرگتون با عناوین مختلف تحت لیسانس، برند، واردات داروهای برند و اینها، متاسفانه الان مصرف دارویی به بالای 60 دلار رسید. سرانه مصرف دارو در ایران به بالای 60 دلار رسیده. و اگر این اتفاقی که در سال 60 رقم خورد و طرح جنریکی که واقعا ایران به عنوان یکی از پایلوت های آن و کشور پیشرو در جهان که بعد از ایران در این قانون در سنای آمریکا توسط دو تا از نماینده ها به نام آقای هچ و واکسمن، این قانون مرشود به هچ واکسمن تصویب شد و معروف شد به قانون MGS که در خیلی از کشورهای دنیا الان الزام تجویز داروی جنریک برقراره. بله. متاسفانه این قانون پیشرفته که ما داریم در بند پنجم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت هم هست که ما به صراحتاً در اونجا درج شده که ما باید الزام تجویز داروهای جنریک رو داشته باشیم، این اتفاق نیفتاد و واقعاً حرکتی هم از سوی نهادهایی که متولی این موضوع هستن صورت نگرفته. یعنی اگر ما این رو به قانون تبدیل نکنیم، اگر حمایت از شرکت‌های تولیدکننده جنریکمون نکنیم، اگر از شرکت‌های دانش بنیانمون حمایت نکنیم، این روند 60 دلار ما افزایش پیدا خواهد کرد. الان در کشور همسایه که 80 میلیون نفرم جمعیت داره، کشور ترکیه، حدوداً 30 میلیارد دلار مصرف واردات دارو دارن و سرانه مصرف داروشون هم تقریباً 2.5 برابر کشور ماست. اگر این روند ادامه پیدا بکنه و تولید تحت لیسانس در کشور همچنان ادامه پیدا کنه که تقریباً تولیدی هم نیست، یعنی عمدتاً ارزم به حضورتون طبق گزارش‌های مختلفی که حالا منتشر هم شده، عمدتاً در حد بسته‌بندی و یا فرمولاسیون نهایی هست، این روند رو بخوایم بریم با یه داروی تحت لیسانس و ده‌ها برابر قیمت جنریک بهش قیمت بدیم و بودجه داروی کشور اونجا هدر بدیم و این اتفاقا رقم بخوره، قطعاً شرکت‌های دانش بنیان یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد و سرانه دارو ایران هم میره بالا و ما موقع بعد از آموزشمون در کشور بزنیم، بعد از امنیتمون در کشور در جاهای مختلف هزینه هامون رو کم بکنیم، ببریم در دارو هزینه کنیم. و این یک مطالعاتی در جهان هم صورت گرفته، هر یک دلاری که مردم دارو مصرف نکنن 40 دلار هزینه درمان به جامعه ارزم به حضورتون که اضافه میشه. یعنی چطور؟ شما یک داروی فشار خون ساده رو اگر نتونی بخوری، وقت پیدا نکنی بخوری، کوچکترین چیزش اینه که کلیه‌های شما از کار میفته و این چه هزینه های درمانی رو بر نظام درمان متقبل میکنه و تحمیل میکنه و این اتفاق واقعا اتفاق بدی خواهد بود. اگر ما میخواییم شرکت‌های دانش بنیانمون رو حمایت کنیم، اول از همه باید بیایم سیاست گذاری کلیمون رو مشخص کنیم. آقا از چه شرکت‌هایی ما می‌خوایم حمایت کنیم؟ چه صنعتی می‌خوایم حمایت کنیم؟ چه جوری می‌خوایم بودجه داری کشور رو مدیریت کنیم؟ بیایم بودجه دارایی کشور مشخص کنیم، شرکت‌ها رو هم گمراه نکنیم، بگیم آقا برین در این حوزه سرمایه گذاری کنیم، ما به این نچسیم در این حوزه می‌خوایم پیشرفت کنیم، برین در این حوزه سرمایه گذاری کنیم، از شما هم حمایت می‌کنیم. اینطور فکر می‌کنم که بتونن مدیریت بهتری داشته باشن.
خیلی ممنون از شما. آقای دکتر روشن زمیر، شما با توجه به اینکه ما در زمینه قاچاق دارو قبل از قاچاق اسلحه و مواد مخدر یعنی در رده اول قرار داره، میخواستم ببینم که نظر شما در مورد برنامه‌های حمایتی که دولت میتونه داشته باشه در زمینه جلوگیری از قاچاق دارو چیه؟
خب من بحثو اینجوری پی بگیرم، حالا بحث قاچاق دارو رو هم فرمودین، اینجوری پی بگیرم که خب من یه مقدار در مورد فهرست دارویی با دوستان مخالفم، چون به هر حال از مجموعه دانش‌بنیان که سوال بفرمایید همشون تا قریب اتفاقشون طرفدار باز شدن فهرست دارویی هستن. البته به نظر خیلی از شرکت‌های دانش‌بنیان هم فهرست دارویی خیلی هم خوبه که باز بشه. دلیل این قضیه و دسترسی به داروهای جدید که آقای دکتر فرمودن که ممکنه هزینه آور باشن و هزینه زا باشن دلیل مشخصیه. ببینید گایدلاین های درمانی، راهنماهای درمانی در دنیا دارن آپدیت میشن. به طور مثال من میتونم برای شما مثال بزنم که در گایدلاین NCCN که گایدلاین گلدن استاندارد سرطان در واقع، از اون الان از هر اونکولوژی شما سوال بکنید، اصلا به هر حال حوزه سرطان حوزه ای هستش که دوستان متخصص سرطان اصلا اونکولوژ ها در واقع همیشه طبق اون گایدلاین NCCN درماناشون رو جلو میبرن. تو اون گایدلاین مشخصه که برای سرطان مشخص با یه پاتولوژی مشخص چند خط درمانی وجود داره، خط 1 2 3، اگر خط 1 جواب نده خط 2 درمانی اتخاذ میشه سیاستش، یا خط 3 خط 4 همینجوری میره جلو. و شما میتونید برید ببینید در آپدیت ترین حالتش چه داروهایی الان توی یه سری از سرطان‌ها، یه سری از کاینیز اینهیبیتورها به طور مثال الان هستن که شما مثلا ما حتی اسمش هم نشنیدیم توی کشورمون، و شما هرچی فهرست رو میگردی یا یکی از صفحات گایدلاین NCCN رو باز میکنی میبینی از مثلا 10 تا دارویی که توی خطوط مختلف درمان اون سرطان گفته شده و همه متخصصین اونکولوژی در دنیا دارن طبق اون جلو میرن، یهو میبینید که مثلا از 10 تا دارویی که اونجا اسم برده شده مثلا 6 تاش توی فهرست داروی کشور نیست. خب این یعنی محروم موندن مردم از آخرین متدهای درمانی مشخص، اونم توی یه حوزه صعب العلاجی که اصلا شوخی نداره. یعنی شما با اونکولوژا که صحبت بکنید اصلا خیلی وقتا حاضر نیستن حتی از یک کلمه از اون گایدلاین NCCN تخطی کنن، چون این گایدلاینی است که راهنمایی است که امتحان شده و اگه شما یک لحظه از تخطی کنید ممکنه به قیمت جون یه آدم در واقع تموم بشه. بحث اینه اگر فهرست دارویی باز بشه، خب داروهای جدید در کلاس‌های درمانی در واقع وارد فهرست دارویی میشن. این به معنی این نیست که داروهای کانونشنال یا سنتی در واقع از فهرست خارج بشن. خب اونا هم هستن، داروهای های تک هم هستن، یعنی که این به معنی پایان عمر داروهای کانونشنال در کشور ما نیست. این صرفا به معنی در دسترس بودن آپشن‌های مختلف و گزینه‌های مختلف واسه درمانه.